تجارت اینها موفق بودند و موفق عمل میکردند و بخش قابل توجهی از قدرتشون رو به خاطر این مسئله صاحب راه شاهراه ها بودند یا این بنادر مهم و این موقعیت ژئوپلیتیکشون به دست آورده بودند. بنابراین قدرت سیاسی، قدرت نظامی و قدرت اقتصادی یک میشه گفت روی هم رفته این منطقه رو به یک قطب قدرت در دنیای باستان مطرح کرده بود، همونطور که خدمتتون عرض کردم از قرن 8 قبل از میلاد. حالا تا برآمدن حکومت هخامنشیان که اینجا یکی از ایالت‌های هخامنشیان می‌شود.
جالبه. خب با این قدرتی که شما گفتید پس چرا از در واقع کوروش شکست خورد؟
شکست در واقع لیدیه و یا کروسوس
از مادها اصفایی میکنم بفهم
از مادها.
بله بله.
خب در سال 590 قبل از میلاد ما یک رویارویی رو داریم بین پادشاه ماد هوخشتفر یا کیاکسار با بله. آلیات پادشاه لیدیه که این جنگ 5 سال طول میکشه از سال 590 قبل از میلاد تا 585 قبل از میلاد. نمیشه گفت شکست یا پیروزی کامل و قطعی از آن این یکی بود، نه این دست به دست میشد، یعنی نه پیروز قطعی جنگ مشخص شد تو این 5 سال نه بازنده واقعی. ظاهرا علارغم این که لیدیایی ها هم به لحاظ تعداد قوا هم به لحاظ تجهیزات سر بودن برتر بودن، اما نتونستن پیروزی نهایی رو در این جنگ به دست بیارن. ولی میشه گفت که نه بازنده بودن نه پیروز قطعی و در نهایت هم که بعد از 5 سال رویارویی با هم به خاطر یک کسوفی که اتفاق میفته خورشید گرفتگی و هر دو طرف این دو طرفی میکنن از خشم خدایان یا ناخوشی خدایان و با وساطت و پایدرمیانی پادشاه بابل و پادشاه کلیکیه
بله.
اینا به هر حال متقاعد میشن که در واقع جنگ رو تمام بکنن و
بله.
این صلح ادامه پیدا میکنه تا زمان کوروش هخامنشی.
بله خب ماجرای کوروش رو هم پس بهش بپردازیم چون هم اسمش اومد و هم در واقع این تقدم تأخر تاریخی رو خواستم حفظ بکنم. بعد از مادها به کوروش هم اشاره بفرم.
بله در زمان کوروش هخامنشی مؤسس سلسله هخامنشیان سال 546 قبل از میلاد
بله.
این ایالت توسط کوروش فتح می‌شود. دلایل فتح این ایالت همونطور که در ابتدای عرایضم خدمتتون گفتم یکی همین موقعیت سوق‌الجیشی یا ژئوپلیتیک خاص این منطقه بوده، یعنی شاید تو کتابا اشاره می‌شود که دشمنی بین این دوتا دولت بوده یا حالا مثلا کینه‌ورزی‌هایی یا ولی اینها دلایل به نظرم یا دلایل ظاهری و سوری هستن. آنچه که کوروش هخامنشی رو واداشت تا به این منطقه برود و در واقع در صدد این بر بیاد تا این منطقه رو که دور هم بوده، یعنی به لحاظ مسافت جغرافیایی خیلی مسافت دوری بوده و 1500 کیلومتر فاصله داشته تا شهر شوش، یعنی شما از شوش ایران اگه بخواید حساب کنید تا شهر سارت پایتخت لیدیه کسی به هلوهوش تقریبا 1400 کیلومتر فاصله بود. بنابراین این مسافت طولانی آنچه را که کوروش رو در چی میگن وامی دارد تا این منطقه رو تصرف بکنه به نظر میاد همین موقعیت خاص این منطقه بوده
بنده.
و اینکه تجارت جهانی و اگر کوروش میتوانسته این ایالت رو در واقع تصرف بکنه میتوانسته یک قطب اقتصادی یا یک قطب تجاری رو در اختیار داشته باشه و این در ثروت هخامنشیان خیلی میتونست به مؤثر واقع بشه که کوروش البته این کار رو هم با جدیت دنبال میکنه علارغم این که میگن شهر سارد پایتخت لیدیه دارای برج و باروی بلندی بوده به ارتفاع 30 متر، یعنی 30 متر ارتفاع اون دیوارهای دور شهر بوده، اما
بله.
بعد از 2 هفته محاصره موفق میشن تا این شهر رو در زمستان که اون زمان هم ظاهرا زمستان ها اون خیلی به لحاظ آب و هوایی نامساعد بوده، اما علارغم همه این موانع کوروش موفق میشود بعد از 2 هفته محاصره این شهر رو فتح بکنه و به اون خواسته های اصلیش برسه، یعنی همون مسئله تجارتی که خدمتتون عرض کردم و از منافع حاصل از این تصرف به خوبی بهره مند بشن تا پایان دوره سلسله هخامنشیان، یعنی از سال تقریبا 546 قبل از میلاد تا 331 اسکندر به امپراتوری هخامنشیان حمله ور شد تو این بازی زمانی این ایالت تحت تصرف هخامنشیان.
بله خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون سرکار خانم دکتر شهناز حجتی نجف آبادی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سپاسگزارم. خدا حافظ.
می توان گذشته را به خدمت خان درآورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله‌ای برای زندگانی قرار دهیم.
در توی وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله ها شاد و سرفراز، در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من بهترین من، میهن من ایران آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من ایران.
خب بریم به سراغ جناب آقای دکتر عباس پناهی، استاد دانشگاه گیلان، و این بحث مربوط به لیدی ها رو بیشتر پیگیری بکنیم. شاید در واقع کمتر با وقایع تاریخی رخ داده بین لیدی ها و مات ها ما آشنا باشیم، که از اساتید محترم دانشگاه درخواست کردیم که در بحث های مختلف در این باره بیشتر از زبانشون بشنویم، و حالا از زبان آقای دکتر پناهی هم بیشتر خواهیم شنید. آقای دکتر به شما سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان گرامی. امیدوارم که عصر خوبی رو همگی داشته باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. معمولا در یک جنگ و نزاع اگر که یک نیروی غالب بشه، دیگه فکر میکنم که پای قرارداد دو جانبه خیلی وسط نیاد. گویا که در واقع یک توازن قوایی بود بین هر دو طرف که باعث شد که یک قراردادی بین ماتا و لیدیه امضا بشه. کمی درباره این قرارداد توضیح میفرمایید؟
بعد همینطوره. یک نکته رو که باید من تاکید کنم بر روی اون، که در حقیقت بخشی از خلقیات ایرانیانی هست که از تقریبا شد کهن‌ترین ادوار تا به امروز در این دنیایی که تحت عنوان جهان ایرانی زندگی کردند، بحث مسالمت آمیز بودن بهشون بود. اینا ایرانیان به ندرت ما در تاریخ داریم که هجومی بردن به سرزمین اومد. سعی میکردن که با همسایگان خودشون در صلح و صفا زندگی کنن و کمتر شاهد هجوم ایرانیان به سرزمین های مجاور رو ما شاهدش هستیم.
بله.
خب در این میان حکومت مادها که همزمان در بخش بزرگی از مناطق مرکزی ایران و مناطق داختری ایران حکومت رو داشتن، مواجه بودن با یکی از حکومت‌های بسیار قدرتمند به ویژه در حوزه اقتصادی به نام لیبی‌ها. می‌دونیم که لیبی‌ها نخستین حکومتی بودن که پول رو، پولی که تحت عنوان سکه است، رو رواج داشت دادن و از سکه طلا استفاده می‌کردن و بر تقریبا میشه گفت که تنگه‌های بوسفور، دارداناله امروز ایران، امروز ترکیه و تقریبا میشه گفت که آناتولی غربی حکومت داشتن.
بله.
و اما خب حکومت ماد که یک حکومت مقتدر شده بود و بر بابل فائق آمد و بنابراین از قدرت بسیاری برخوردار بود، بنابراین در نتیجه هجوم هایی رو که لیبی ها داشتن، این مدت ها بود که سارت پایتختشون رو تقریبا شکوه محاصره کردن و در سال 590 پیش از میلاد، در حقیقت نوع تیغ امروز تقریبا میشه گفت که
بله،
سرانجام به این نتیجه رسیدن که از در مسالمت در میان و با لیدی ها کنار بیان و این قرارداد تاریخی رو بین تقریبا میشه گفت که این دو دولت امضا شد و نخستین قراردادی است که بین دو دولت تقریبا میشه گفت که متمدن آن روز بسته شده بود.
جالبه. خب کمی درباره این قرارداد توضیح بفرمایید که چه بود محتواش؟
اساس این قرارداد بر پایه حسن همجواری بود.
بله.
و عدم تقریبا میشه گفت که چشم داشت به خاک یکدیگر. همونطوری که امروز هم الان اگر شما منطقه آناتولی و مناطق غربی ایران رو تصور بکنید، اینا مناطق ثروتمند بودن. رودهای دجله و فرات بر میان رودان امروز که اونجا که عراقی نبوده، منطقه تقریبا میشه گفت که هم پرثروت بوده هم پرجمعیت. بنابراین این عوامل باعث شد که همواره حکومت‌های مختلف چشم طمع داشته باشند. بنابراین و اینکه این مناطق رو در اختیار خودشون قرار بدن و منافع مادی رو به نفع خودشون رقم بزنن. بنابراین مفاد اساسی این قرارداد بر پایه حسن همجواری بود که امضا شد. هنگامی که تقریبا میشه گفت که آسیای صغیر یا هم آناتولی توسط مادها فتح میشد، میدونی که ما داستانش به این صورت بود که یه خورشید گرفتگی ایجاد شد و این خورشید گرفتگی رو دو تا دولت، دو تا شاه، هم آلیاتس و هشتره تصورش رو این گذاشتن که خدایان خشمگین شدن از اینکه دو تا دولت متمدن با هم بتنگن و در نتیجه انسانهای زیادی رو کشته بشن و نتیجه این شد که با هم دیگر جنگ رو به کناری رو گذارن و به صورت خاص همجواری با هم دیگه زندگی کنن و رودخانی غزل ایرماق کنونی که حالیاس اون روز بود رو عنوان به قول معروف سرحد دولت مشخص کردن و بعد از اون با احترام به موابع خودشون و منابع اقتصادی خودشون سعی کردن که مبادلات دوستانه با یکدیگر برقرار کنن.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر پناهی. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله‌هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم.
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، سرزمین من،
سرزمین محبوب من، ایران، ای عشق جاویدان، ایران خوب من.
هشتم تیر ماه، سال روز بمباران شیمیایی سردشت، روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی نام دارد. در جنگ تحمیلی 8 ساله، رژیم عراق با بهره‌گیری از چالش‌های میان تهران و واشنگتن، با تحریک کاخ سفید و با هدف رسیدن به امیال خود، مرزهای غربی کشورمان را مورد تاخت و تاز قرار داد. این جنگ با دیگر نزاع‌های چند سال اخیر متفاوت بود. استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی در این جنگ از سوی رژیم عراق یکی از این موارد بود که هیچگاه در این وسعت در هیچ نزاع منطقه‌ای به کار نرفت. وسعت این اقدام غیر انسانی و مغایر با قوانین بین المللی به حدی بود که حتی شهروندان عراقی نیز از آن در امان نماندند و اسفند سال 1366 یادآور خاطره تلخ بمباران شیمیایی شهر حلبچه در منطقه کردستان عراق است که طی آن صدها نفر از اهالی منطقه جان خود را از دست دادند.
در این باره گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محسن محبی، معاون توسعه فرهنگی و اطلاع رسانی سازمان پدافند غیر عامل. آقای دکتر سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت مجری محترم جناب آقای مؤمنی و همکاران گرامی جناب عالی.
خیلی متشکرم.
همینطور همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که حال همه به فضل الهی خوب باشه. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. قبل از اینکه بریم به سراغ در واقع مسئولیتی که شما و سازمان شما دارن در واقع حوزه پدافند غیر عامل، کمی درباره خود این رویداد هم فکر میکنم که شنیدن نظرات شما به عنوان کسی که امروزه در سازمانی هستید که در واقع قراره که از خیلی از وقایع و رخدادها در واقع اقدام پیشگیرانه بکنن و پیشگیری بکنن، کمی اول منظر شما و نگاه شما رو به این رخداد تلخ در روز هفتم تیر ماه سال 66 رو بشنویم و بعد حالا من پرسشی رو مطرح میکنم.
بله، به استظهار حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض میکنم که سابقه استفاده از سلاح شیمیایی برمیگرده به سال سوم جنگ.
بله،
یعنی زمانی که عراق احساس کرد که دیگه نمیتونه روی زمین با رزمندگان ما بجنگه و ما دائما خلاصه پیروزی هایی رو به دست می آوردیم، عراق رفت به سمت استفاده از سلاح های غیر متعارف.
یعنی
مستحضر هستید که ما انواع سلاح ها رو وقتی تعریف میکنیم، سلاح ها به سلاح های متعارف و غیر متعارف تقسیم بندی میشه. سلاح های متعارف مثل توپ و تانک و بعد هواپیما، مین، اینها جزو سلاحایی که جامعه جهانی به عنوان سلاح نظامی شناسایی کرده و اینها رو سلاح نظامی قلمداد میکنن.
بله،
سه تا سلاح هست که جامعه جهانی اونو نپذیرفته. سلاح شیمیایی، سلاح هسته‌ای و سلاح میکروبی.
بله،
یعنی کشتن افراد جامعه توسط این سه تا سلاح از دیدگاه جامعه جهانی ممنوعه و غیر متعارف.
بله،
منتها خود عراق احساس کرد که نمیتونه در جنگ خودش رو اداره کنه، گسترش داد جنگ رو به حوزه های دیگه از جمله حوزه استفاده از سلاح شیمیایی. این استفاده در سالهای اول جنگ کمتر و وقتی به پایان جنگ نزدیک میشیم شدتش خیلی بیشتر شد. خب حادثه‌ای که در سردش اتفاق افتاد در شهر حلبچه خود عراق هم افتاده.
بله،
یعنی در واقع عراق هم مردم ما،
بله،
هم رزمندگان ما رو شیمیایی کرده، هم مردم خودش.
بله،
واقعیتش اینه که من سعادت حضور در جبهه داشتم، شخص خودم در 4 نوبت حداقل شیمیایی شدم. نوبت آخری که مشاهدات عینی خودم رو عرض میکنم در 15 کیلومتری مریوان اسفند سال 66 به شدت مجروح شدیم. فقط تقریبا میتونم اینجوری بگم که یه گردان کامل بر اثر اصابت گلوله های در واقع هواپیماهای عراقی به داخل چادرهای رزمندگان ما، یه تعداد زیادی از دوستان ما شهید، یه تعداد زیادی هم مجروح شدن که تقریبا تمام گردان 3 روز در بیمارستان سنندج بستری بودن. این خدمتتون عرض میکنم واقعیه که مال لشکر حزبه علی ابن ابی طالب و گردان سید الشهدا افتاده که از نزدیک خودم شاهد بودم. در همین عملیات حلبچه عراق توسط خود عراق بمباران شده، بعد بمباران رو آوردن سمت شهرهای ما به ویژه سردشت و الا روستاهای دیگه هم در کشور مورد اصابت توپ‌های شیمیایی دشمن قرار گرفته، بمباران شده. منتها حالا سردشت به عنوان شهری که بیشترین حالا استفاده سلاح شیمیایی انجام شده به عنوان نمونه و در واقع به عنوان حالا بولد موضوع این هست که به اونجا می‌پرسید
و خب آسیب‌های زیادی هم به هموطنانمون زد. 110 کشته و 8000 نفر شیمیایی شدن در این اتفاق.
بوده ازم این بود که فقط سردشت نیست.
بله،
همینطوره. شریف بدونن که ما جاهای دیگه هم داشتیم روستاها و شهرهای کوچیکی که مورد حملات شیمیایی دشمن قرار گرفته.
بابت
اینکه عراق از سلاح شیمیایی استفاده کرد در جنگ، ابتدایش که ایران آمادگی نداشت، یعنی چون قرار نبود که اصلا سلاح شیمیایی استفاده بشه. بعدن که عراق این کار کرد، ما یه یگانهایی رو به نام شیمیمه تشکیل دادیم، ابتدای این جملات شیمیایی میکروبی هسته‌ای شیمیمه، که اینا مسئولیت اینو داشتن که خب رزمندگان رو آموزش بدن، تجهیز بکنن، اگر جایی شیمیایی شد اونجاها رو پاکسازی بکنن. میخوام بگم ما یه سابقه از جنگ داشتیم
بله،
و الان که باز هم دشمن رفته به سوی استفاده از انواع مختلف از جنگ ها
بله،
یعنی جنگ های میکروبی، جنگ های بیولوژی، جنگ های سایبری، جنگ های شیمیایی هسته‌ای
و استفاده از سلاح های نامتعارف.
اینا رو بذاریم جنگ های نوپدید، یعنی جنگ هایی که جدیده، جنگ هایی که قبلا تجربهش رو حالا جامعه جهانی کمتر داشته، همینطور جامعه ایران. فلزا بایستی برای اینها آماده باشیم. سازمان پدافند غیرعامل به عنوان دیدبان این نوع تهدیدات و اینکه بایستی برای اینها پیشبینی های لازم انجام بشه و مسئولیت در کشور ایجاد بشه، این موضوع بحران که سه مرحله است، مرحله قبل و حین و بعد از بحران، ما تو اون مرحله قبل از بحران شروع میکنیم به آموزش دادن مردم، توانمندسازی مردم، توانمندسازی دستگاه ها و زیرساختای حیاتی.
بله.
اتفاقی که میخواد بیفته و احتمالی هست این که میتونه تعمدی از طرف دشمن باشه، میتونه سهل‌انگاری داخلی هم باشه. وقتی که ما زیرساخت شیمیایی داریم، به طور مثال توی پتروشیمی ها و پالایشگاه ها، اینها میتونه حامل خطر باشه. فلذا بایستی اینجا مسئول سازی بشه از جهات مختلف. این مسئول سازی ها و لزوم آمادگی ها باعث میشه که ما بریم اونجا آموزش بدیم، تمرین بکنیم، کادر درمان رو، تجهیزات بیمارستانی رو که مثلا الان بیمارستان بقیه‌الطالب به عنوان قطب مقابله با تهدیدات شیمیایی فعالیت میکنه.
بله.
در واقع بایستی فضاهای ایجاد مسئولیت و مقابله با این تهدیدات رو از قبل پیش بینی بکنیم.
درست.
به خاطر همین هر سال و به مناسبت همین ایامی که درش قرار گرفتیم، روز 8 تیر به عنوان روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی، معمولا ما همایش رو برگزار میکنیم. در این همایش از دستاوردهای کشور که یه سالی که گذشته هم رونمایی میکنیم، هم اطلاع رسانی میکنیم به مسئولین و مردم شریف که بدانن که نتایج اقدامات چی بوده و ما یه آمادگی ملی ایجاد بکنیم برای شرایط احتمالی. چرا میگم احتمالی؟ برای اینکه ما نمیدانیم در آینده چه اتفاقی میفته. ما برای بدترین سناریو باید خودمون رو آماده بکنیم. مردم شریف نگران نباشن، به خاطر اینکه همه تمهیدات انجام شده است، فقط اینها جنبه تمرین و آمادگی برای شرایط بسیار حالا نادر، در واقع سناریو یا بدترین سناریوی که ما این تمرین ها رو انجام میدیم برای بله. ایجاد مسئولیت.
به خصوص این که آقای دکتر تجربه واقعا نشان داد که حتی نه در شرایط جنگی، در شرایط غیر جنگی هم گاهی میبینیم که قواعدی که تعیین شده دست کم به حمایت از بعضی از ابرقدرت ها مثل آمریکا، گاهی میبینیم که مثلا خیلی راحت نقض میشه. حالا توی دوره جنگ که دیگه این اتفاق انگار که خیلی راحت تر هم رخ میده. یعنی واقعا این تجربه به ما در مورد دست کم همین نمونه بمباران سردشت نشون میده که خیلی باید در واقع گاهی خیلی هم روی اون اصول دیپلماتیک خیلی هم نباید حساب کرد.
بله، اتفاقا فرمایش شما صحیحه. بابت این که بعضی از این کشورهای متمدن نقاب تمدنی دارن، واقعیتش اینه که این سلاح شیمیایی رو در زمان جنگ خود عراق نداشت.
بله.
همین کشورهای اروپایی از جمله خود آلمان که خیلی هم دایره دموکراسی و حقوق بشر دارن، اینا در اختیار عراق قرار دادن.
بله.
و خیلی جالبه که مجروحین شیمیایی ما برای مداوا به کشور آلمان میرفتن. یعنی کشوری که تأمین تسلیحات کرده و بعد مجروحین میرن اونجاها و این داره میزان اثرگذاری محصولی که داده به عراق رو خودش داره اونجاها بررسی میکنه. این که فرمودید درسته، ما واقعیتش هیچ اعتمادی به کشورهای دنیا در این خصوص نداریم، به خاطر اینکه در زمان جنگ ما گزیده شدیم از اینها، واقعا اعتمادمون رو به اینا از دست دادیم. سازمان حقوق بشر که بایستی مدافع مظلوم باشه در جنگ ما در طول 8 سال دفاع مقدس کلن 8 تا قطعنامه بر ما صادر کرده، یعنی سالی یه دونه، هیچگاه این استفاده از سلاح‌های شیمیایی رو اینها محکوم نکردن. برعکس در جنگی که عراق علیه کویت شروع کرد در عرض 4 ماه اینا 12 تا قطعنامه دادن. یعنی هر 10 روز یه قطعنامه صادر شده، برای ما هر 1 سال یه قطعنامه صادر شده. فلذا ما بر اساس خوشگمانی به سازمانهای بین المللی و این کشورهایی که حالا نقاب بشر دوستی رو دارن نمیتونیم اتکا بکنیم. فلذا باید خودمون رو تقویت بکنیم، توانمند بکنیم که بتونیم در مقابل نوع حالا بشری که گاهی اوقات عقلانی رفتار نمی کنه بتونیم از خودمون دفاع کنیم. بخوام بگم که شاید کشوری دیگه پیدا بشه مثل صدام عقلانی رفتار نکنه یا کشوری مثل اسرائیل و دیگران. فلذا ما بایستی بر عقلانیت خودمون رو آماده کنیم برای مقابله با هر شرایط تهدیدی که بله. محتمل هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما.
برای دفاع هست سانتزو نظریه پرداز قبل از میلاد نظامی چین میگه که اگر میخوای در صلح باشی خودت رو برای جنگ آماده
کن. بله.
این میتونه این پیام رو به ما بده که ما هر چقدر آماده باشیم اثرات خباثت و خیانت دشمنان به شدت تأثیرش کم میشه و ما در این آمادگی کامل میتونیم از کشور خودمون و داشته های خودمون دفاع کنیم.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون جناب آقای دکتر محبی. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
زنده باشید.
از شما روز خوبی داشته باشید جناب عالی، همکاران و مردم شریف ایران. خدا نگهدار.
متشکرم. خداحافظ.
خدا.
خب در لحظات پایانی برنامه امروز هستیم. آقای مؤمنی اگر نکته پایانی هست در خدمت شما هستیم.
بله، متشکرم از توجه مخاطبان عزیز. امروز ما درباره در واقع حوزه تاریخ، درباره اتفاقها و در واقع وقایعی که بین مادها و لیدیه برقرار بود، نزاهایی که شد و به خصوص اولین قراردادی که از اون به عنوان اولین پیمان بین دولت‌ها در جهان یاد میکنن صحبت کردیم و مسائل دیگری که آره میتونید خود برنامه رو هم روی وبگاه ایران صدا گوش بکنید.
بسیار عالی، سپاسگزارم از حضورت و امیدواریم که برنامه امروز مورد توجه شما دوستان شنونده هم واقع شده باشه. تا فردا، خداحافظ. ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.